بار فکر میکنم داخل فیلم بود که حالا اینا رو به عنوان فیلمنامه نوشته بودن و چند تا بازیگر که بازیش میکردن.
مسعود کرامتی، بهناز جعفری و امین میری از دیگر بازیگران فیلم سینمایی نپتون هستند. کارن همایونفر هم آهنگسازی این فیلم را بر عهده داشت.
دوستان عزیز، همچنان از محل برگزاری 42مین جشنواره فیلم فجر در پیشگاه شما هستیم. سعید مبشری هم به ما پیوسته است. سلام بر سعید.
سلام بر شهاب شهرزاد عزیزم، مصطفی محمودی گرامی و شنونده‌های خوب باغ هنر. خیلی خوشحالم که در کنارم.
نسکافه دیدم دستت بود، پذیرایی اوضاع خوب
نسکافه واقعا پیدا کردی؟
یکی از دوستان داد، راست شو بخوای. آره یکی از دوستان به من داد، نمیدونم از کجا گیر آورده بود، ولی
مربوط به جشنواره بود بالاخره.
آره مربوط به جشنواره.
میگن پذیرایی بهتر شده، حالا
روزهای آخر خوشبختانه داره اتفاق خوب میفته.
یواش یواش میخوان خاطره خوب به جا بمونه. چه خبر سعید جان؟
سلامتی. خب جشنواره داره مسیر خودش رو طی میکنه، که حالا این مسیر هم راجبش حرف زیاده که چگونه مسیری رو داره طی میکنه و همون مسیری رو که انتخاب کرده آیا چگونه داره طی میکنه، راجب اینا حرف زیاده. ولی خب میشه یه ذره کلیتر راجب جشنواره صحبت کرد، راجب فیلم های مختلف. و من نمیدونم که حالا توی اون برنامه هایی که من نبودم تو یاد کردی یا نه، من داشتم فکر میکردم به کارگردان هایی که امسال نیستن.
بله
بله, بله. و در بین ما حضور ندارند، از دست رفتند و خیلی وقتا توی جشنواره ها نمک و شیرینی جشنواره به حضور اونها بود. آقای پوراحمد عزیز،
خدا رحمتش
خدا رحمت کنه، آقای مهرجویی و
مهرجویی رو،
بزرگوارانی که در بین ما نیستن و خب نقش پررنگی در تاریخ جشنواره ما دارن و در واقع جشنواره فجر بدون نام اینها چیزی کم داره. یکی این نکته است که من میخواستم بهش اشاره بکنم. یه نکته دیگه ای که حالا شما اگر که فیلم ها رو بیشتر از من دیدین میخوام راجع به این حرف بزنیم، اینه که معمولا جشنواره اینجوری پیش میرفت که توی یکی دو تا فیلمش یکی دو تا بازیگر جدید معرفی میشد. یعنی یه محصول فرهنگی جدید وارد بازار رسانه های ما میشد و من اینو در جشنواره امسال ندیدم. تو دیدی؟
کشف منظورته؟
آره دیگه، کسی که معرفی بشه، حالا نه اینکه بازیگر.
مثلا من بازیگر نقش اول بی بدن رو سابقه ازش نداشتم، حالا گویا دوستان داشتن، وحید مثلا دیده بود از ایشان و بازی خوبی هم دیده بود، ولی کشف نبود هیچی. نقطه ضعف اصلی فیلم بود.
بله.
یعنی بی بدن رو به واسطه همون انتخاب غلط میشه کنار گذاشت، جدای از ضعف های فیلم نامه و مشکلات دیگری که داره در شخصیت پردازی و اینها.
حالا دو تا فیلم بازی کرده بود که سابقه خوبی بود براش. اون معرفین حتی اگر خوبم بازی کرده بود، من حالا اسمشون رو یه ذره فکر کنم یادم میاد، ولی حتی اگر خوب هم بازی کرده بود اون تو جشنواره‌های پیشین معرفی شده بود و محصول این جشنواره به حساب نمیومد.
زن فیلم آپاراتچی هم به نظر من بازی خوبی بود. فکر می‌کنم من نمی‌شناختم این خانم رو.
آها، پس یکی دو تا داشتیم. آره، آره. خب خدا رو شکر. من می‌خواستم راجع به این، چون من به ذهنم نیومد.
یا اون خانم محسنی که خانم
برومند
بودن دیگه، که ایشون خودشون کاشفن. ولی به هر صورت منظورم اشاره بازی درخشان بود و بازی که باورپذیره، چون بازی باورپذیر ما کم داریم. مثلا تو فکر میکنیم چرا هی میگیم زرافه ها مصطفی؟
بله،
نه به خاطر مسئله حتی نوع نگاه، جهانبینی، بله، محتوا و عناصر، به خاطر این انسجام، انتخاب، بله، بازیگران، باورپذیری مجموعی اثر، تو ارتباط و پیوندت با داستان، با شخصیت اصلا اون لحظه اول برقرار میشه.
درست.
و این خیلی ارزشه تو سینمایی که 45 دقیقه 50 دقیقه طول میکشه هنوز نمیفهمی چرا باید اینو دنبال کنی، این کیه، این چه جاذبه ای داره، اصلا داستان چه اهمیتی داره و از کجا شروع میشه، اینا همه برای سواله تا دقیقه 40 45.
بله.
اینه که به نظر من این ویژگی ممتاز رو داره. از نظر کشفی به قول تو ممکنه یه مقداری هنوز چشم انتظار باشیم.
و نکته بعدی که الان توی صحبتهای تو بهش اشاره شد و من هم میخواستم بهش اشاره بکنم و اینو به فال نیک میگیرم که حرف رو آغاز کردی، فیلم نامه است.
بله.
فیلم نامه همیشه یکی از نقطه ضعف‌ها بوده. ما نمیخوایم این جشنواره رو جداش بکنیم از جشنواره‌های پیشین، چون ما همیشه یادمه که هر وقتی که در مورد جشنواره صحبت کردیم در مورد این که فیلم‌ها به طور کلی و به صورت عمومی از نداشتن یه نکتهشون نداشتن فیلمنامه خوبه راجبش صحبت کرد. ولی امسال من فکر میکنم بازم یه پله به جلو رفته این ماجرا، یعنی یه سری در خیلی از فیلم‌ها یه سری داستانند که بدون اینکه فیلمنامه بشن ساخته شدن.
درست. و این جلو رفته یعنی بدتر شده.
بله بله، یعنی یه گام نرفته. آره یه گام به عقب برداشته در واقع، و داستان‌هایی بدون اینکه، حالا اصطلاح فارسی شو تو بگو، بدون اینکه دراماتورژی بشن آره و به فیلمنامه بدل بشن، همون
دراماتورژی رو بعد
سخته.
هم روزگار سازی، یعنی مطالعه برای اینکه یک اثر روایتی منطبق بشه با نیازها و اختزاعات باورپذیر روز، و این خیلی اهمیت داره. یعنی یک اثر رو ابتدا باید بدیم به دراماتورژی.
کوچه کوزگری شه دیگه، یعنی اگه این نباشه که خب این همه کتاب
میرو بود.
بله
میرو، یکی بیاد به من بگه چه دراماتورژی شده، چه مخاطب شناسی شده، این برای چه مخاطبیه؟ خود تایید کننده اینجا رو همین صندلی که تو نشستی نشست، من ازش پرسیدم این فیلم چه فیلمیه، گفت فیلم راهبردیه. گفتم خب مخاطب پیدا میکنه؟ گفت برای ما مهم نیست. بله. ما فیلم راهبردی میسازیم. گفتم پس این چه فیلمیه که اگر مخاطب پیدا نکنه راه نمیبره؟ و میخوام بگم این دغدغه مخاطب باید اتفاقا وجود داشته
این
باشه.
این اتفاقا یک نگاه راهبردی غلطه. بله. به نظرم، یعنی به صورت راهبردی غلطه. بله. که شما ارتباط تو با زده. مخاطب برقرار نکنید و بگی من ساختم که مخاطب.
ضد سینما. شما یا سینما رو پذیرفتیم، اگر پذیرفتیم سینما رسانه است که از سمت مصطفی به عنوان کارگردان به سمت سعید به عنوان مخاطب باید پل بزنه.
بله.
وظیفه سعید به عنوان مخاطب نیست که به سمت سینماگر پل بزنه.
بله.
که درست میگم مصطفی. بله. خب این اتفاق آیا داره میفته در مجموع این فیلم ها؟ میبینیم گاهی وقتا یک دو تا، من دو تا و نصفی فیلمو شاید بتونم اسم ببرم انصافا.
بله.
اونم از جهات ویژگی های ممتازی که داشتن. علاوه بر زرافه ها، پروین رو دوست داشتم به خاطر علی رغم نقدهایی که بهش وارده، به خاطر احترام به زبان، احترام به خانواده، احترام به زن ایرانی و احترام به ادب فارسی.
خیلی خوبه،
همین کافیه که تو واقعا. و بعد اینکه فیلم اذیتت نمیکنه، برخلاف فیلم بهشت تبهکاران مسعود جعفری جوزانی با اون همه انتظاری که ازش داشتیم. بله. و البته همین فیلم آسمان غرب که به نظر من نقطه ضعفش همچنان که سینما ایران فیلمنامه است.
بله. و حالا نکته دیگه ای هم که میشه راجبش گفت اینه که راست میگی، یعنی فیلم بهشت تبهکاران یه فیلمی بود که ازش با اون گروه فیلمسازی حداقل انتظار میرفت که نکات اولیه رو رعایت کرده باشن که بله. نکردن متاسفانه، و اون هم به قول تو از این داستان فیلمنامه رنج میبرد. نمیدونم که قراره
شمشیر و اندوه وحید اسم فیلمه مصطفی، انیمیشن. بله. خدایی شمشیر و اندوه به هر بچه بگی بریم بابا شمشیر و اندوه ببینیم، میگه نه آقا بهتره بریم
بچه میشینه گریه.
اگه حداقل شمشیر و شادی بود از نظر وزنی با هم دیگه میخوند، اینجوری از نظر وزنی هم
گزارش خانم رنجکش رو بشنو.
انیمیشن شمشیر و اندوه یکی از چهار انیمیشن راه یافته به جشنواره فیلم فجر است.
اصلا فیلم خوبی نبود، اصلا کار خوبی نبود، متن خیلی بی در پیکر، نه شروع درستی نه پایان درستی، وسط کار یعنی وسط قصه رفتیم تو تیتراژ پایان، قصه خیلی ضعیف بود، کاراکترها خیلی ضعیف بودن.
انیمیشن شمشیر و اندوه اثری 92 دقیقه است که مخاطب این انیمیشن نوجوان‌ها و جوان‌ها هستند. این پویانمایی برای اولین بار در تاریخ انیمیشن ایران با استفاده از اسکن انسانی تولید شده.
انیمیشن شمشیر و اندوه اولین انیمیشن با فضای هایپر رئال در سینما ایران هست.
عماد رحمانی نویسنده و کارگردان.
و ما در واقع نهایت واقع‌گرایی رو با توجه به اینکه تارگت خودمون رو و هدف خودمون رو مخاطب نوجوان به بالا قرار داده بودیم، با توجه به سابقه ای هم که وجود داشت، سعی کردیم یک تلاش جدی رو این مسئله بکنیم که نهایت واقع‌گرایی چه در موشن کپچر صورت، حرکت‌های دست و شبیه‌سازی پارچه‌ها، شبیه‌سازی مو و غیره اتفاق بیفته.
روایت خوبی بود. در ظاهر به نظر میرسید که یک روایت خطیه، یعنی یک روایت مشخص ابتدا و انتهایی داره، اما به نظرم یه انقطاع‌هایی هم داشت. ظاهرا این فیلم مربوط به اتفاقات قبل از حادثه عاشوراست دیگه. اون اتفاق خیلی خوب نتونسته بود در بیاره، اما اینکه ایرانی ها رو توی اون موضوع تلاش برای رسیدن به حکومت علوی نشون داد، اینکه در هر برهه‌ای برای موضوع تلاش کردن نکته جالبیه. تصاویر، چهره ها، اکتا، همه اینو فوق‌العاده بود.
انیمیشن شمشیر و اندوه خیلی افتخار دارم که
مهرابی تهیه کننده
در طول مدت 2 سال و تقریبا نیم با نزدیک به 200 نفر از عوامل محترم، دوست داشتنی، زحمتکش و خلاق انیمیشن شمشیر و اندوه کنار هم دیگه بودیم و یک خاطره خیلی خوب برای ما به یادگار موند از این کار.
خب سعید جان بگو منتظر نمایش چه فیلمایی هستیم؟
همزمان با همین برنامه ما داره ملکه عالیشون پخش میشه که کارگردان و تهیه کنندش ابراهیم نوراور محمده و بعدش هم قراره که نبودنت ساخته کارگردانی و تهیه کاوه سجاد حسینی.
بسیار خوب. میریم میبینیم.
بله.
و تقدیم به همه کسانی که داریوش مهرجویی رو دوست داشتن، کارنامه درخشان سینمایی بله. داریوش مهرجویی رو دوست داشتن، موسیقی فیلم اجاره نشین ها. مصطفی خداحافظی
بله.
کنیم.
فقط فضای برج امشب دوباره فوتبالی میشه ساعت 6:30 ایران و قطر به امید برد ایران.
با موسیقی زیبای فیلم اجاره نشین ها اثر استاد زنده یاد داریوش مهرجویی با شما خداحافظی میکنم تا فردای دیگر. البته پیشتر بگویم آهنگسازی استاد چشمازر اثر ممتاز ایشان. تا فردای دیگر دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
یاد خدا سلام. ما باز هم اومدیم خدمت شما با ایران یاران. حدود ساعت 17 در خدمت شما عزیزانیم، شما که یک ایران یارید و شما که دوست دارید ایران یار باشید و شما که شنونده برنامه های رادیو ایرانی، ۹۹۰-40-555-90 برای ارسال فایل های شما و اگر ایران یار نیستین اما دوست دارین ایران یار باشید، 30090-90 امروز هم با شما این با شمایی که فایل ارسال کردین، میخواییم فایل های صوتی شما را از رادیو ایران پخش کنیم. با یک گوینده، با یک نکته گویندگی شروع کنیم. این که چی کار کنیم که گویندگیمون خوب باشه؟ نکته اول و مهم تنفسه. این که ما نفس کافی داشته باشیم و صدا سازی نکنیم، نخواهیم صدامون رو شیک کنیم. نکته دوم، گفتم یه نکته ولی دارم دو تا نکته میگم و حواستون هست. نکته دوم که جویده جویده حرف نزنیم، حتما همه ی حروف کلمات رو ادا کنیم، به ویژه آخرین حرف از فعلها رو. مثلا نگیم گفت، گفت.
شما هم یک ایرانیار شوید. با ایرانیاران.
شماره ای که شما عزیزان میتونید با ایران یاران در ارتباط باشید 0-990-40-555-90. میخواییم بریم سراغ یکی از ایران یاران عزیز که برامون فایل ارسال کردن. یک برنامه کوتاه چند دقیقه‌ای درست کردن با صدای خودشون و فرستادن به این شماره 0-990-40-555-90. خانم شمینا رحمانی از کازرون با ما همراهن.
ایران ما تکه‌ای از جهان، ایرانی که باید همانند همیشه مثل الماس بر تاج جهان بدرخشه. باید همانند همیشه خودت رو با قدرت حفظ کنی. ایران کشوریه که میتونه در زمینه‌های زیادی از علوم برای همه دنیا حرفی داشته باشه. در علم هوافضا، هوش مصنوعی، دارویی، پزشکی و سایر رشته‌های مطرح در جهان. ما دانش آموزان ایران عهد می‌بندیم برای پیشرفت کشورمون با جدیت درس بخونیم، تخصص‌های لازم رو ببینیم و برای آبادانی و پویایی کشور دست در دست هم تلاش کنیم. هم قسم می شویم ایران من را گلستان کنیم. ای ایران، امروزت را تلاش می کنیم، فردایت را آباد می کنیم.
شما هم یک ایرانیار شوید. با ایرانیاران.
ممنونم از شما خانم شمینا رحمانی از کازرون. نکاتی که گفته بودم ایشون رعایت کردن، یعنی تنفسشون خوب بود، حروف کلمات رو ادا می کردن. اما یه نکته هست که متاسفانه بهش زیاد توجه نکردن و اون نکته اینه که ما نباید صدامون رو شیک کنیم، راحت باشیم و فقط صدامون رو رها و آزاد کنیم. باز هم منتظر شنیدن صدای شما هستیم خانم شمینا رحمانی از کازرون. اما دوست عزیزمون خانم رازیه علی اکبری هم که نمیدونم از کجان، بریم صداشون رو بشنویم.
به نام خدا. سلام. کتاب خاطراتی ناب از انقلاب در چهارمین قیام و به انضمام تحلیلی بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی و حوادث اون از سال 53 تا 63 به قلم علی اصغر دریاب، نویسنده کازرون و از مبارزین اون دوران نوشته شده. بخش های از این کتاب رو ضمن خداحافظی تقدیم شما خواهم کرد. سرانجام لحظه موعود فرا رسید و هواپیمای امام وارد فضای تهران شد و پس از چند بار گردش در اطراف فرودگاه به سلامت به زمین نشست. غریب شادی از جمعیت برخاست و هلهله و شادی سراسر میدان آزادی را فرا گرفت. جمعیت مشتاق همچنان منتظر رسیدن ماشین امام بودند و با شور و هیجان شعار می دادن. ساعتی گذشت تا ماشین حضرت امام به منطقه ما رسید و ما طبق توصیه مأمورین بالاتر رو به مردم و در حال کنترل جمعیت بودیم و فقط در یک لحظه توانستم چهره نورانی امام را ببینم. ماشین حضرت امام از مقابل ما عبور کرد، اما جمعیت قابل کنترل نبود و هر آن فشارها جمعیت را به سمتی می برد. ناگهان فشار شدید مستقبلین و جمعیت مشتاق همه چیز را به هم ریخت. نرده ها شکست و میله های آهن زیر دست و پای جمعیت مانند صفحه کاغذ صاف شد و ما هم همراه جمعیت به این طرف و آن طرف می رفتیم و کنترل از دست همه خارج شد. اما به حمدالله ماشین حضرت امام از آن منطقه عبور کرده بود و همچنان آرام سیل جمعیت را می شکافت و جلو می رفت. ما هم همراه مردم پشت سر ماشین امام را افتادیم و تا مسافتی جلو رفتیم. ولی ما مأموریت دیگری هم داشتیم و باید به بهشت زهرا می رفتیم. لذا ماشین امام که از منطقه ما عبور کرد به سرعت خود را به مینیبوس رساندیم که از قبل منتظر بچه های انتظامات بود تا آنها را به بهشت زهرا برساند. راننده آن بسیار ماهر بود و ما را در مدت کوتاهی از راه های فرعی و کوچه پس کوچه ها به بهشت زهرا رساند. در بین راه نانهای صلواتی و آب و شربت بین جمعیت تقسیم می شد و همه از آمدن امام خوشحال بودند.
با ایران یاران شما هم یک ایرانیار شدید.
به همه شما، درود بر شما خانم راضیه علی اکبری و ارادت ویژه خدمت همه هموطنانم در استان فارس که با ما همراه هستند. دوست عزیزمون خانم علی اکبری فکر میکنم سنشونم خیلی جوان و کم سن و سالن، اینقدر که جسارت و شجاعت داشتند صداشون رو برای ما فرستادن ازشون متشکریم، اما لازمه که یکم بیشتر تمرین کنن. عزیزیان از دزفول گفتن اگه میشه وقت برنامه رو زیادتر کنین. والا ما هم به مدیران و مسئولین اطلاع دادیم. آقای رضا توافی از فردوس گفتن به امید پیروزی تیم ملی و شادی دل همه ایرانی ها، ما هم امیدواریم. گفتن که آقای مهدی مشمول از تهران گفتن برید کنار یه ایرانیار تازه اومده. خب ما منتظریم آقای مشمول، صداتون رو بفرستیم. شماره پیامک 30090 و شماره که میتونین فایل صوتی ارسال کنید 0990 40 555 90. تا در حوالی جنوب ایران هستیم، از کازرون میخواییم بریم شهر یزد و صدای خانم نفیسه کازمپور رو بشنویم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب رادیو ایران، من نفیسه کازمپور هستم از یزد. همونطور که قبلا گفتم، یکی از جذابیت های دهه فجر نقل همین خاطره ها از زبون شخصیت های مختلف و حتی مردم عادیه. امروز اومدم خونه عموی عزیزم تا یکی از خاطرات روزهای انقلاب رو برامون تعریف کنن. سلام عمو جان.
علیکم السلام رحمت الله.
خودتون رو معرفی بفرمایید و از خاطرات قشنگ روزهای انقلاب برامون تعریف کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام به شنوندگان عزیز، من محمد رضا کاظم‌پور خدمتتون عرض کنم که کسانی که همسن سال منن این حرفو که میزنم خوب متوجه میشن، بیشتر متوجه میشن. علیکم خدمتتون عرض کنم الان میدون آزادی همین باغ ملی فعلی، اینجا یه سینما بود به نام سینما مهتاب. پشت سینما مهتاب یک سازمان امنیت یا همون ساواک قدیم بود. در سینما مهتاب توی کوچه خاکی باز میشد، یه آبانباری هم بغلش بود. هیچ بنی بشری هم متوجه نمیشد که در به این ساواک کجه. بعد ما با یکی از اخویمون محمود آقا رفتیم اون دور و برا و بالاخره رفتیم بریم سینما. حقیقت موضوع بعد وقتی رفتیم بریم سینما، من قدم کوتاه بود و اون مسئول مربوطه من را نداد. حالا یادم نیست فیلم چی بود و کجا کار نداریم، را نداد. و وقتی که این اخبی هم منصرف شد و ما نرفتیم سینما. بعد در حینی که داشتیم برمیگشتیم، دیدیم یه نفر دو طرفش، البته نه اینکه غل و زنجیر کرده باشن، همین دو طرفش معلوم بود که اینو بازوهاشو گرفتن و دارن میرن. ما برامون سوال شد، خب ما را که سینما را ندادم، خب این بنده خدا رو به راحت دوبرش را گرفتم به زور دارم میارن سینما. برای ما سوال شد که این قضیه چیه. اینجا اونجا پرسیدیم و قضیه چیه. اونا بعدا متوجه شدیم که بله، ایشون داشت، این آدم انقلابی بوده، داشتن میبردنش تو ساواک، چون در اصلی ساواک از تو سینما بوده. این بندگان خدا رو که میردن جهت شکنجه و بازجویی و اینا میبردن تو سینما، از سینما میبردن تو ساواک که دیگه کسی متوجه موضوع نشه.
متشکرم از خانم نفیسه کاظم‌پور و این گفتگویی که ضبط کرده بودن، گرفته بودن، برای ما فرستادن. درود بر شما. شما میتونین گزارش ارسال کنین، گفتگو ارسال کنین، کتاب بخونین در مورد موضوعی که خدمتون عرض میکنیم، برای ما برنامه بسازین، فقط صدا. اینجا رادیو ایرانه، برنامه با ایران یاران. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، عصرتون بخیر. من مهدی جعفری و همکارانم را همراهی بفرمایید با خبرهای ورزشی این ساعت. جام ملت‌ها ایران قطر